ایران.
سرفصل های کاری رهبر انقلاب برای آموزش و پرورش، از هویت سازی نسل نوجوان و جوان و ایجاد شوق و امید تا توانمندسازی مادی و غیر مادی معلمان و تقویت معاونت پرورشی. حضرت آیت الله خامنه ای، جنایات رژیم صهیونیستی و همدستی آمریکا، حقانیت مواضع نظام و ملت ایران را در نفی رژیم اشغالگر و بدبینی به آمریکا اثبات کرد.
آغاز فرصت یک هفتگی تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی کمتر از 3 ساعت دیگر. پخش برنامه نامزدها در رسانه ملی هم از فردا آغاز می شود.
تشدید خشونت پلیس آمریکا همزمان با سراسری شدن اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی. شبکه NBC اعلام کرد بازداشت بیش از 300 دانشجوی حامی فلسطین فقط در 2 دانشگاه کلمبیا و سیتی کالج نیویورک در 24 ساعت گذشته.
و آماده باش مدیریت بحران در پی هشدار بارندگی های سیلابی در استانهای غربی و جنوب غرب کشور. سازمان هواشناسی بارش ها از امشب به اوج می رسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم اسجم در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور تکریم و تشکر از معلم را وظیفه فرد فرد ملت خواندند و با اشاره به اینکه آموزش و پرورش از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری با هیچ دستگاه دیگری قابل مقایسه نیست افزودند هویت سازی نسل نوجوان و جوان و ایجاد شوق و امید در او، تحول مستمر، توانمندسازی مادی و غیر مادی معلمین، حمایت از مراکز تربیت معلم، تقویت معاونت پرورشی و الگوسازی در جامعه معلمین مهمترین سرفصل‌های کاری آموزش و پرورش است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین گسترش تظاهرات حمایت از ملت فلسطین در آمریکا و کشورهای دیگر را نشانه استمرار اولویت مسئله غزه در افکار عمومی جهان خواندند و تاکید کردند جنایات رژیم صهیونیستی و همدستی آمریکا با او حقانیت مواضع نظام و ملت ایران را در نفی رژیم اشغالگر و بدبینی به آمریکا اثبات کرد و همه بدانند هیچ راه حلی برای حل مسئله فلسطین جز بازگشت این سرزمین به صاحبان مسلمان، یهودی و مسیحی آن وجود ندارد و روابط با رژیم صهیونیستی و عادی سازی مشکلی را حل نخواهد کرد. ایشان با تبریک روز معلم به جامعه عزیز معلمان به عنوان پرورش دهندگان فضیلت و سازندگان آینده کشور گفتند توجه و احترام همگانی به معلمان باعث ایجاد جاذبه بیشتر برای این شغل شریف، ارتقای سطح جامعه معلمین و در نتیجه ارتقای کشور می شود و لازم است رسانه ها و صاحبان تریبون های عمومی در زمینه تبیین جایگاه معلم و ضرورت تمجید از او فعال شوند. رهبر انقلاب علت متفاوت بودن اهمیت آموزش و پرورش با دیگر دستگاه ها را تربیت منابع انسانی برشمردند و گفتند همه دستگاه ها به کارگیرنده نیروی انسانی هستند اما آموزش و پرورش پرورش دهنده منابع انسانی است. حضرت آیت الله خامنه ای معلمان فعال را هویت سازان نسل نوجوان و جوان دانستند و گفتند هر حرف و رفتار و موضع گیری و حتی اشاره معلم در شخصیت سازی نسل نو تأثیر دارد. ایشان وجود نیروی انسانی خوب را غیر قابل مقایسه با منابع و سرمایه های طبیعی خواندند و گفتند پیشرفت، امنیت، سلامت، علم و تحقق همه ارزش های انسانی و اسلامی در کشور در گرو وجود نیروی انسانی مناسب است که این کار عظیم بر عهده آموزش و پرورش است. حضرت آیت الله خامنه ای سخنان وزیر آموزش و پرورش در این دیدار را خوب ارزیابی کردند و افزودند به حمدالله برخی نکاتی که در سالهای گذشته بیان کرده ایم در مسیر اجرا قرار گرفته است. رهبر انقلاب در تبیین سرفصل‌های مهم آموزش و پرورش اجرای سند تحول را مهمترین خواندند و گفتند از انفعال و کم توجهی به این سند در سالهای گذشته ضرر کردیم، اما بازنگری در حال نهایی شدن این سند و تدوین نقشه راه اجرای آن خبر خوبی است که ترمیم سند تحول با استفاده از نخبگان داخل و خارج آموزش و پرورش باید مستمر ادامه یابد. توانمندسازی سرفصل دومی بود که حضرت آیت الله خامنه ای در باب وظایف آموزش و پرورش مطرح کردند. ایشان گفتند توانمندسازی معیشتی و مادی معلمان همیشه مورد تاکید بوده و اکنون نیز هرچه ممکن است باید در این زمینه تلاش شود. رهبر انقلاب افزودند توانمندسازی اما محور دیگری هم دارد و آن قوام یافتگی کار معلمی است، یعنی معلم از نیروی معنوی و عشقی که در وجود هر انسانی به تعلیم و تربیت وجود دارد استفاده کند و با بهره‌مندی از ملزومات، نیازها و تجربیات شغل پرمرتبت معلم را قوام و استواری و استحکام دهد. ایشان در همین بحث نیت، روحیه، انگیزه و درک حقیقی از معلمی را لازمه پرورش نسل نو دانستند و افزودند معلمی صرفاً با کلاس و تدریس محقق نمی شود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تقویت مراکز تربیت معلم را لازمه دستیابی جامعه معلمین به سطح تراز خواندند و افزودند دانشگاه فرهنگیان و دیگر مراکز تربیت معلم باید کاملاً تقویت شوند. سرفصل سومی که رهبر انقلاب به تبیین پرداختند اهمیت و لزوم تقویت معاونت پرورشی بود. ایشان گفتند در برهه عده‌ای می گفتند معاونت پرورشی لازم نیست و خود معلم در کنار تعلیم وظیفه پرورش را هم انجام می دهد. البته این حرف درست است، اما صرف توجه معلم به مسائل پرورشی کافی نیست و باید مجموعه‌ای متولی این مسئله بسیار مهم باشد. حضرت آیت الله خامنه ای جلوگیری از ایجاد و شیوع آسیب‌های اجتماعی را جزو توقعات از جوانان خواندند و گفتند مقدمه و شرط تحقق این مهم آن است که در خود مدارس آسیب‌های اجتماعی وجود نداشته باشد که این جزو وظایف معاونت پرورشی است. تبیین صحیح مسائل بنیادی کشور و نظام برای نوجوانان و جوانان وظیفه دیگر معاونت پرورشی بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند
این میلیون ها جوانی که و نوجوانی که ما در آموزش پرورش در مدارس داریم، اینا مساله بنیادی نظام رو بشناسن، مساله کشورشون رو بشناسن، جبهه دوست و دشمن کشورشون رو بشناسن، مسائل اساسی مورد نیاز کشورشون رو بشناسن. دیگه تبلیغات دشمنان و این همه تلاش میلیاردی که دارن میکنن برای تبلیغات و اینها و گمراه کردن افکار عمومی کشور دشمنان دارن انجام میدن، خونسا خواهد شد. اگر نوجوان ما در این زمینه پیشگیری بشه بعد پیشگیری بشه به تعبیر رایج واکسینه بشه از لحاظ فکری، این تبلیغات دشمنان خونسا خواهد شد. و بدان جوان کشور که اون مؤلفه های مصالح کشوری چیست و منطقی که پشت سرش هست چیست، اینم مهمه. ما مثلا فرض کنید که حالا راجبت آمریکا مثلا شعار بیدن مرگ بر آمریکا، خب جوان شعار بیده اما باید بدونه که چرا مرگ بر آمریکا میگه، چرا میگیم مرگ بر رژیم صهیونیستی؟ اینه باید بفهمه، منطقه شد بدانه. چرا میگیم ما با فلان دولت فلان کشور حاضر نیستیم ارتباط برقرار بکنیم؟ علت چیه؟ این عقلانیتی که پشت سر این مصالح کلی هست، اینا بایستی دانسته بشه.
رهبر انقلاب در فصلی دیگر با تأکید بر اهمیت ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش، تغییرات کوتاه مدت مدیریتی را موجب به ثمر نرسیدن کارهای اساسی دانستند و گفتند بنده در مدیریت‌های سطح بالا تا متوسط تأکید بر ثبات دارم تا بتوان برنامه‌ها و کارهای مهم را دنبال کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به وجود الگوهایی برای اقشار در صنوف مختلف جامعه، الگوسازی و معرفی نمونه‌های برتر معلمان را ضروری و شوق‌آفرین خواندند و افزودند آموزش و پرورش باید الگوهای موفقی همچون معلمی که خوب تدریس می کند یا سالهای طولانی از عمر خود را صرف تدریس کرده است یا رنج رفت و آمد به مناطق دشوار برای تدریس به دانش آموزان را به جان خریده است شناسایی و این معلمان را به عنوان قهرمانان تعلیم و تربیت معرفی کند. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان و در بیان انتظارات از جامعه معلمان، معلم را نه فقط آموزنده علم بلکه پرورنده هویت دانش آموز خواندند و گفتند معلم می تواند توانایی های بالقوه و استعدادهای دانش آموز را همچون استخراج طلا و نقره از معدن کشف و به فعل تبدیل کند. بنابراین معلم باید در کنار علم آموزی انگیزه، همت، اعتماد به نفس و شوق به درس و کار هم به دانش آموز بدهد تا ظرفیت‌های درونی او شکوفا شود. دادن نگاه ملی به دانش آموز انتظار دیگری بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند
دانش آموزتون نگاه ملی بدید. یعنی ما یک نقشه گسترده‌ای داریم برای اداره کشور، برای پیشرفت کشور، یک جدوله. اگر خانه های این جدول درست پر شد، نتیجه می شود پیشرفت کشور. چلاز شما یکی از این خانه های این جدول. این دانش آموز خودش رو جزئی از یک مجموعه، از یک کل احساس کنه، بدانه اینی که داره حالا درس میخونه این جزئی از یک حرکت جمعی و عمومی است، قطعه ای از مجموعه پیشرفت کشوره. این رو به دانش آموز باید القا کرد. البته خود معلم قبل از دانش آموز باید این رو در خودش احساس کنه. این توصیه ما به معلمینه، بدونید شما این کلاس شما یک نقطه جدا افتاده از مجموعه نیست، این یکی از اجزاء مجموعه است که داره با حرکت خود این ماشین عظیم را که اسمش کشور هست، اسمش جامعه است، اسمش نظام، این حرکت داره میده و پیش میبره. با این نگاه به شغل خودتون نگاه کنید و این نگاه رو به دانش آموز منتقل کنید.
ایشان امیدآفرینی را وظیفه دیگر معلمان دانستند و افزودند امید تضمین کننده آینده کشور است و اگر کسی امید را در دل و جان جوان و نوجوان برانگیزد، در واقع به ساخت آینده کشور کمک کرده است و به همین علت است که مکررن بر امیدآفرینی اصرار می‌کنیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند افرادی که از سر لجاجت با نظام یا دولت یا اشخاص دیگر جوانان را ناامید می‌کنند، در واقع به آینده کشور لطمه می‌زنند. تشویق دانش آموزان به فعالیت‌های اجتماعی و همچنین مهارت آموزی به دانش آموزان توصیه‌های دیگر رهبر انقلاب به معلمان بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان به مسئله غزه پرداختند و افزودند با وجود تلاش‌های زیاد صهیونیست‌ها و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی آنها، مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیاست که اعتراض‌ها به جنایات رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و گسترشان به دانشگاه‌های اروپا از نشانه‌های استمرار حساسیت افکار عمومی جهان به مسئله غزه است. ایشان افزایش روزافزون فشار افکار عمومی بر روی رژیم اشغالگر را ضروری خواندند و افزودند رفتار وحشیانه و بیرحمانه سگ هار صهیونیستی باعث اثبات حقانیت موضع جمهوری اسلامی و ملت ایران شد و کشتار 30,000 نفر که نیمی از آنها زنان و کودکان هستند ذات شریر و خبیث رژیم صهیونیستی و حقانیت موضع همیشگی ایران را به همه دنیا نشان داد.
ملاحظه کنید آمریکایی ها و دستگاه‌های مرتبط با اونها با مخالفت زبانی با اسرائیل چه معاملی دارن انجام میدن. دانشجویان دانشگاه آمریکا نه تخریب کردن، نه شعار تخریب دادن، نه کسی رو کشتن، نه جایی رو آتش زدن، نه شیشه ای رو شکستن. اینجور داره باشون رفتار میشه. این رفتار آمریکایی‌ها هم حقانیت موضع جمهوری اسلامی رو در بدبینی به آمریکا نشان داد. یعنی در واقع شد پشتوانه همین مرگ بر آمریکایی که شما میگید، نشون داد به همه که آمریکا شریک جرم است. شریک جرمه. یه حرفی هم ممکنه یه وقتی بزنن برمانه، مثلا دلسوزی فلان، دروغه، خلاف واقعه. اون چه که انسان مشاهده میکنه در عمل نشون دهنده همراهی و همدستی آمریکا در این جرم بزرگ، در این گناه نابخشودنی با رژیم صهیونیستی است. اینا شریک جرمه. چطور میشه نسبت به یک چنین نظامی، نسبت به چین رژیمی انسان خوشبین باشه؟ چطور ممکنه؟ یا به حرف او اعتماد بکنه؟
حضرت آیت الله خامنه ای تنها راه حل مسئله فلسطین را پیشنهاد مطرح شده از جانب ایران، یعنی بازگشت فلسطین به صاحبان اصلی آن، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، خواندند و تأکید کردند تا وقتی فلسطین به صاحبان خود باز نگردد مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد و حتی اگر 20-30 سال دیگر هم تلاش کنند که رژیم صهیونیستی را سرپا نگه دارند که انشاءالله نخواهند توانست، این مسئله حل نشدنی، حل شدنی نخواهد بود. رهبر انقلاب افزودند فلسطین باید به مردم آن بازگردد و پس از تشکیل نظام فلسطینی خودشان تصمیم بگیرند که با صهیونیست ها چه کنند. ایشان با اشاره به تحرکاتی برای عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه گفتند بعضی ها خیال می کنند با این کارها مسئله حل خواهد شد، در حالی که با فرض عادی شدن روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی اطراف نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه مشکل متوجه دولتهایی خواهد شد که با چشم بستن بر جنایات رژیم اشغالگر با آن دست دوستی دادند و ملتها به جان خود آن دولتها خواهند افتاد. در ابتدای این دیدار وزیر آموزش و پرورش در گزارشی از مراحل نهایی بازنگری در سند تحول خبر داد. آقای صحرایی تصویب نقشه راه اجرایی سند تحول با محوریت معلمان، برنامه‌های درسی و تربیتی، مدارس و ارزیابی تحصیلی را از دیگر فعالیت‌ها اعلام کرد. استخدام کم سابقه 70,000 معلم با اولویت جذب دانشجو معلمان، تکمیل و ساخت 2900 مدرسه در سراسر کشور، افزایش سهم دانش آموزان فنی و حرفه‌ای در مقطع تحصیلی متوسطه دوم، پیگیری سیاست هر دانش آموز یک مهارت شغلی، ارتقای امور پرورشی و مشاوره‌ای از جمله محورهای گزارش وزیر آموزش و پرورش در این دیدار بود.
رئیس جمهور بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در دور دوم 12 انتخابات مجلس شورای اسلامی و تمهید همه امکانات تاکید کرد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به ضرورت مشارکت مردم برای تحقق جهش تولید گفت همه دستگاه‌ها باید زمینه‌ها و راهکارهای جذب مشارکت مردم در حیطه مسئولیت خود را دقیق و با زمانبندی مشخص تدوین و اعلام و اجرای آن را به صورت مستمر پایش کنند. در جلسه امروز هیئت دولت، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از رونمایی سامانه‌ای در حوزه اشتغال برای شناسایی بیکاران سراسر کشور خبر داد. آقای مرتضوی گفت در این سامانه مشخصات کامل فردی، تحصیلات و محل زندگی درج می شود. وزیر کشور نیز هدف شهرداری از عقد قرارداد با چینی‌ها را سازی ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان کرد.
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند. این را رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد و یک خبر استخدامی هم داشت.
برای 19712 نفر جذب خواهیم داشت در رشته مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان بعد از 10 سال.
سخنگوی دولت از تخصیص 1500 میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های سیل سیستان و بلوچستان خبر داد و خبری هم درباره افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر داد.
بازنشستگان عزیز حداقل بگیر حقوقشون 35% افزایش پیدا کرد، یعنی مثلا یک بازنشسته عزیزی که همسر داشته باشه، یه فرزندم داشته باشه، بالای 10 میلیون تومان حداقل حقوقش میشه.
وزیر ورزش و جوانان از تجلیل قهرمانان کشور با حضور رئیس جمهور گفت.
هفته آینده مراسم تجلیل از قهرمانان، 1517 نفر از قهرمانان و دستاندرکارانی که سال گذشته موفق شدن برای کشور افتخار آفرینی کسب بکنن، این مراسم با حضور شخص خدای رشمور برگزار میشه. 230 میلیارد تومان هم پاداش این عزیزان است.
آقای هاشمی درباره تغییر نام باشگاه‌های فوتبال هم صحبت کرد.
ما کمیسیون تحت عنوان کمیسیون ماده 5 باشگاه‌ها داریم. هر باشگاه بخواد تغییر نام بده، واسه مسیر قانونیشو طی بکنه.
پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت هم خبری بود که وزیر بهداشت اعلام کرد.
دیروز 10,000 میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص کارکنان حوزه سلامت تصویب شد که انشالله اجرایی خواهد شد.
به مناسبت روز معلم، وزیر ارتباطات با یک خبر خوب برای معلمان به جمع خبرنگاران آمد.
معلمین عزیزی که از شاد استفاده میکنن تا سقف 30 گیگابایت میتونن در واقع رایگان استفاده بکنن.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از حقابه هیرمند گفت.
60 میلیون متر مکعب راهسازی انجام شده، ولی خب سیلابهای خود منطقه هم داره کمک میکنه. امیدوارم انشالله رایزنی ها انجام بشه که انحرافی که به سمت گودزره وجود داره، اگه ما بتونیم اون رو مسدودش بکنیم با توافق هیئت حاکمه افغانستان، وضعیت طلاب هامون مناسب تر خواهد شد.
آقای سلاجقه این را هم گفت که بر موضوع کاهش پلاستیک های زیر 25 میکرون کاملا نظارت میکنیم. وزیر ارتباطات گفت پایگاه فضایی چابهار در حال ساخت است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم اولین پرتاب را از این پایگاه انجام دهیم. رخ فیروزگرانی، خبرگزاری صدا و سیما.
توسعه میادین مشترک، خروجی جلسه امروز شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور، بر این اساس دو طرح افزایش سقف اعتباری و زمانی قراردادهای طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی و احداث مخزنگاه شهید مهدوی بندرعباس تصویب شد. با توسعه میدان گاز پارس جنوبی 21 حلقه چاه تکمیل و 42 میلیون متر مکعب گاز روزانه به ظرفیت کشور اضافه می شود. در ادامه جلسه امروز آقای مخبر از دستگاه مربوطه خواست برنامه خود را برای تحقق شعار سال تدوین کند.
فرصت یک هفته تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد فردا پنج شنبه 13 اردیبهشت آغاز می شود. پس از انتخابات 11 اسفند پارسال، 90 نامزد مجلس 12 در 22 حوزه انتخابیه به دور دوم انتخابات راه یافتند و برای کسب 45 کرسی دیگر مجلس رقابت کردند. از این 22 حوزه انتخابی، انتخابات 8 حوزه آبادان، تبریز، تهران، خرم‌آباد و چگنی، شیراز، قائمشهر، کرمانشاه و ملایر کاملا الکترونیکی برگزار می شود. فرصت تبلیغات نامزدها تا ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 20 اردیبهشت ادامه دارد و پس از آن تبلیغات ممنوع است. دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم جمعه 21 اردیبهشت برگزار می شود. رسانه ملی هم به منظور تحقق عدالت انتخاباتی و شناخت هرچه بیشتر مردم از نامزدها و برنامه‌های آنها، فرصت تبلیغاتی برابر برای همه نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس فراهم کرده است.
ضبط مناظره نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در صدا و سیمای آبادان آغاز شد. سیدعلی موسوی تصویربردار.
سه روز اینجا داریم کار میکنیم ولی ضبط اصلی را از ابتدای امروز شروع کردیم.
آبادان یکی از 22 حوزه انتخابیه کشوره که انتخابات مجلس در اون به دور دوم کشیده شده. بهروز رضایی مدیر کل صدا و سیمای آبادان:
این برنامه‌ها در حال ضبط، ان شاءالله در بازه زمانی که تبلیغات آغاز خواهد شد طبق اطلاع رسانی که از طریق صدا سیما انجام خواهد شد در کنداکتور صدا سیما قرار خواهد گرفت. در فضای مجازی تلویبیون و ایران صدا هم این برنامه ها پخش خواهد شد.
در مناظره های دور دوم که در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حال تهیه و ضبط، نامزدها برنامه های آتی خودشون رو در سطح ملی و منطقه ارائه میدن. سعید زرگانی مجری مناظره انتخاباتی:
سوالاتی که مطرح شده و پرسیده میشه از دوستان در مناظرات سگانه که در دور دوم انتخابات مجلس در آبادان وجود داره، طی در واقع فرایندی و نشست های توسط کارگروه در صدا و سیمای آبادان تهیه شده.
قرار مناظره ها همراه با فیلم های تبلیغاتی 20 دقیقه ای نامزدهای دور دوم انتخابات که پیشتر در همین استدیو ضبط شده در بازه زمانی تبلیغات رسمی یعنی 13 تا 19 اردیبهشت به روی آنتن شبکه آبادان بره.
سه تا مناظره 60 دقیقه در واقع ضبط بشه.
ابتکار رسانه ملی در ضبط و پخش مناظره بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با استقبال مردم روبرو شده.
دور اول که برگزار شد خیلی خوب بود. ان شاءالله با امید خدا دور دومش هم برگزار بشه و تأثیر خیلی مثبتی داره این موضوع.
چرا این مناظره انقدر مهمه برای شما به نظر شما؟
آدم تصمیم میگیره به هر جد اون کسی که باید انتخاب بشه شایسته باشه، اصلح باشه، انتخاب کنه.
80-90 درصد تأثیر گذاره، یعنی اگر مناظره بشود و مردم ببینن، رسانه ها پوشش بدن، قطعا اصلح تری را انتخاب میکنن.
مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی 3 نماینده دارند.
در دور اول انتخابات یک نماینده از شهرستان آبادان راهی بهارستان شد و حالا در دور دوم انتخابات بین 4 نامزد برای کسب 2 کرسی باقی مانده رقابت ادامه دارد. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ابوظبی برگزار شد. گسترش همکاری‌ها در زمینه حمل و نقل، بنادر و مراودات مالی و بانکی محورهای مذاکرات این نشست بود. آقای بذرپاش، رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات:
توسعه فعالیت‌های بندری یکی از زمینه‌های همکاری بود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران. تسهیل فرایندهای بانکی یکی از نیازهای تجار ما اینه و خواسته تجار ما از کشور امارات تسهیل تبادلات مالی و بانکیه که خب قولهای همکاری خوبی داده شد. امیدواریم بتونیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی تو سال آتی شاهد باشیم. فعالینی که اتاق بازرگانی تقاضایی که داشتن تأسیس صندوق ضمانت، یکی از درخواست‌هاشون ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرفه که یک هر طرف سرمایه رو در این صندوق قرار برن برای صدور ضمانت‌نامه‌های لازم برای فعالیت بخش تجاری.
رئیس دیوان عالی کشور از حمایت قوه قضایی از اقدامات دولت برای پشتیبانی کسب و کارها و کارخانه ها خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری:
سری مسائل هست که مستقیماً مربوط میشه به دستگاه قضایی که در حوزه تولید و کسب و کار هست و اون هم رسیدگی به پرونده ها و دعاوی و چیزهایی است که گاهی از اوقات معطل میشه و در اثر همین معطل شدن ممکنه که مقداری تأخیر موجب یه سری آثار زیانبار باشه. در این گونه موارد دستگاه قضایی قطعا و مسلمه و تلاش بکنه که اینها رو با اولویت رسیدگی بکنه. بنده خودم تو دیوان عالی کشور به همکاران گفتم امسال مخصوص اگه بحث جهش تولید مطرح شده، ما هر پرونده‌ای که مرتبط باشه با این موضوع این رو در اولویت قرار میدیم. یعنی اختیاری که رئیس دیوان داره به موجب قانون خارج از نوبت رسیدگی میشود و این میتونه بر امر تولید و پیشرفت مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشه.
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران بعد از 5 روز فعالیت به کار خود پایان داد. در این دوره فعالان اقتصادی و تجاری از 88 کشور دنیا حضور داشتند. سید محمد صادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
بیش از 800 شرکت توانمند تولیدی و صادراتی کشور آخر دستاوردها و محصولاتشون معرفی کردن. اونی مجموعه زیادی از رویدادهای نمایشگاهی، رویدادهای تجاری مثل نشستها، همایشها، پنلهای تخصصی و نشستهای بی تو بی یا نشستهای رو در روی تجار رو هم برگزار کردیم و حدود 80 تا مقام عالی رتبه اقتصادی و سیاسی از آفریقا حضور پیدا کردن، بیش از 200 نفر از تجارشون. خب تا این 4-5 روز